5 عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. یک فرمانده سپاه پاسداران هر نوع بازرسی از مراکز نظامی ایران را جاسوسی خواند. امامان جمعه تهران و مشهد اجرای پروتکل الحاقی را ساده اندیشی خواندند. و حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در صنعا روز جمعه ادامه یافت. حسن جعفری هستم، با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا از شما دعوت می‌کنم با ما در این مجله خبری همراهی کنید. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید بازرسی از مراکز نظامی ایران تحت هر عنوانی و به گفته او حتی با فاصله و هماهنگ شده در حکم جاسوسی رسمی است. امیرعلی حاجی زاده روز جمعه در جمع وابستگان نظامی خارجی مقیم ایران با تکرار سخنان حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران افسود که جواب چنین درخواستی سربه داغ است. اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی که اجازه بازرسی‌های سرزده از مکان‌هایی را که آژانس به آنها مشکوک است می‌دهد یکی از موارد اصلی مورد اختلاف در مذاکرات هسته‌ای بوده است. احمد جنتی و احمد علم‌الهدی امامان جمعه تهران و مشهد اجرای پروتکل الحاقی و پذیرفتن بازرسی‌های احتمالی از مراکز نظامی ایران را ساده اندیشی و پذیرفتن جاسوسی خواندند. آیت الله جنتی در نماز جمعه تهران گفت حتی اگر ایران مسئله هسته‌ای را قبول کند و مانند لیبی تمامی دستاوردهای هسته‌ایش را تحویل دهد، به گفته او ساده اندیشی است که تصور شود مسائل حل و وضع اقتصادی کشور بهتر می‌شود. زمان احمد علم‌الهدی در نماز جمعه مشهد گفت پذیرفتن بازرسی ها از مراکز نظامی به معنای آن است که به گفته او بازرسان و جاسوس های آمریکا تمام تجهیزات و مراکز نظامی کشور را رصد کنند. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان امروز از مواضع حوثی ها را در صنعا پایتخت یمن بمباران کرد. به گزارش رویترز به نقل از ساکنان صنعا این حملات عمدتاً کاخ ریاست جمهوری و مواضع حوثی ها را در کوههای اطراف شهر هدف قرار داد. از سوی دیگر خبرگزاری عربستان گزارش داده است که بر اثر اصابت راکتی که از داخل یمن به نقطه‌ای در زهران در جنوب عربستان پرتاب شده، شب گذشته یک نفر کشته و دو تن زخمی شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید هیچ کشوری جز گروه‌های یمنی نباید در مذاکرات صلح ژنو حاضر شوند. آقای ظریف روز پنجشنبه در دیدار با اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفت که در صورت لزوم ایران و دیگر کشورها میتوانند نقش کمک کننده در این روند داشته باشند. مذاکرات صلح یمن قرار است 28 ماه می 7 خرداد ماه در ژنو سوئیس برگزار شود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که گروه حکومت اسلامی آخرین گذرگاه مرزی میان عراق و سوریه را تصرف کرده است. بنابراین گزارش، با تصرف این گذرگاه دولت سوریه عملاً کنترل مرز خود با عراق را از دست داده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه حکومت اسلامی با تحکیم سلطه بر شهر تاریخی پالمیرا 17 تن از اهالی این شهر را به اتهام همکاری با دولت سوریه گردن زده است. در جمهوری ایرلند امروز رای دهندگان به پای صندوق‌های رای رفتند تا در مورد قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در این کشور نظر دهند. همه احزاب سیاسی جمهوری ایرلند از رای مثبت به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان حمایت کردند، اما رهبران کلیسا و گروه‌های مذهبی نسبت به این رفراندوم نظر منفی دارند. برگزاری این همه پرسی در جمهوری ایرلند که کشوری عمیقاً کاتولیک مذهب به شمار می‌رود، خود رویدادی تاریخی به شمار می‌رود. توجه شما را به یک گزارش جلب می کنم. هرچند اسرائیل همواره هرگونه دسترسی به سلاح هسته‌ای را انکار کرده، ولی با توجه به حساسیت کشورهای خاورمیانه و در نظر گرفتن معاهدات بین المللی که برای کنترل این گونه فعالیت ها در نظر گرفته شده، تلاش های گسترده ای صورت می گیرد تا اسرائیل نیز به پیمان منع گسترش سلاح های اتمی و سلاح های کشتار جمعی بپیوندد. همکارم شاهین بشیری از سفر یک مقام آمریکایی به اسرائیل در همین زمینه گزارش می دهد.
بنابر گزارش‌ها یک مقام ارشد آمریکایی به اسرائیل سفر کرده تا با مقام‌های آن کشور در مورد رسیدن به توافقی احتمالی که ممکن است روزی به منع گسترش سلاح‌های اتمی و سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه بیانجامد مذاکره کند. روز جمعه اول خرداد ماه آخرین روز کنفرانس یک ماهه پیماننامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سازمان ملل متحد است. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از مقام‌های رسمی گزارش داده در این حال میگوید بدون رسیدن به توافق در مورد خاورمیانه دیپلمات‌ها امید کمتری به تصویب سند نهایی که قرار است در کنفرانس ارائه شود دارند. بنابر پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در سال 1347 شمسی نخست به صورت محدود بین کشورهای جهان به اجرا درآمد و سپس 188 کشور به آن پیوستند، کشورهایی که جنگ افزار هسته‌ای دارند نباید به کشورهایی که از آن بی‌بهره‌اند برای دستیابی به آن کمکی بکنند. در این حال کشورهایی که از سلاح اتمی برخوردار نیستند نباید تلاشی برای دستیابی به آن داشته باشند. اسرائیل در کنار کشورهایی مانند هند و پاکستان این پیمان را امضا نکرده است. اسرائیل سالهاست که دسترسی خود به جنگ افزار هسته‌ای را نه تایید و نه تکذیب کرده است. از سوی دیگر روزنامه جروزالم پست نوشته است اسرائیل تنها در صورتی با پیوستن به این پیمان موافقت می‌کند که با همسایگان عرب و ایران به صلح دست پیدا کند. اما چنین طرز تفکری در اسرائیل آیا یک نوع طرز فکر گسترده است یا فقط تعداد محدودی از سیاستمداران اسرائیلی به آن باور دارند؟ مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
این طرز تفکر در اسرائیل حتی فراحزبی هستش، یعنی این که اکثر سیاستمداران اسرائیلی با این طرز تفکر موافق هستن. نباید فراموش بکنیم که به نقل روزنامه واشنگتن پست آقای شیمون پرز که به حزب چپ کارگر تعلق دارن، ایشون پدر برنامه هسته‌ای اسرائیل بودن و حتی ایشون یکی از بنیانگذاران این طرز تفکر در اسرائیل بودن و یکی از حامیان این طرز تفکر هستن. در اسرائیل دیدگاه وجود داره که یکی از دلایلی که برنامه اتمی که در راجع به اون گزارش شده اسرائیل اون رو ساخته و گسترش داده این هستش که همسایگان اسرائیل خواهان نابودی این کشور بودن و تا وقتی که با همسایگان اسرائیل ما قرارداد صلح برقرار نکنیم معنی و توجیهی برای از بین بردن یا محدود کردن برنامه اتمی اسرائیل وجود نداره.
ماه گذشته دولت مصر با حمایت کشورهای عربی و دولت‌های غیر متعهد پیشنهاد کرد همانطور که در نشست سال 2010 پیمان نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواسته شده بود، دبیر کل سازمان ملل متحد با یا بدون حضور اسرائیل اقدام به برگزاری کنفرانسی منطقه‌ای در مورد منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی بکند. واشنگتن و تل آویو با این ایده مخالفت کردند. در این حال یک مقام رسمی وزارت خارجه ایالات متحده که نامش فاش نشده میگوید تام کانتریمن از دستیاران وزیر خارجه آن کشور در اسرائیل است تا در مورد منطقه ای آری از سلاح‌های کشتار جمعی گفتگو کند. کورتیس کوپر، یکی از سخنگویان نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، نیز گفته است هر دو کشور خواهان منطقه ای آری از سلاح‌های کشتار جمعی هستند و از نزدیک با یکدیگر همکاری می‌کنند تا منافع مشترکشان از جمله در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو به جلو برود.
وجود یا عدم وجود سلاح‌های هسته‌ای در اسرائیل موضوع گزارش همکارم شاهین بشیری بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
کمتر از یک ساعت دیگر میتونید شنونده برنامه ساعت ششم باشید، مجله هفتگی رادیو فردا که این هفته به رویدادهای حوادث ورزشگاه تبریز اختصاص خواهد داشت. ساعت 5:09 عصر در ایران گزارش را از رادیو فردا پی میگیریم. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، گفته است این قوه با تمام قدرت به دولت و ملت برای رفع مشکلات کمک میکند. درباره گفته‌های آقای اژه‌ای همکارم بهروز کارونی گفتگویی کرده است با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، و از او در مورد سخنان معاون اول قوه قضاییه پرسیده است. مرتضی کاظمیان:
صحبت
صحبت‌های معاون قوه قضاییه و سخنگوی این قوه در سالی مطرح میشه که خب از طرف رهبر جمهوری اسلامی با عنوان کلی همدلی و همزبانی ملت و دولت طبیعتاً یک مارکی بر پیشانی داره و طبیعتاً یکی از قوای مهم در جمهوری اسلامی تلاش میکنه که خودش رو همسو با دولت اعتدالگرای روحانی نشون بده. اما واقعیت چیز دیگری است، یعنی کاملاً مشخصه که دو نگاه متفاوت در دو قوه مهم در جمهوری اسلامی جریان داره. کسانی که در رأس هرم دستگاه قضایی نشستن باوری به توسعه سیاسی ندارن و طبیعتاً صحبت‌های مهم و البته شعارگونه آقای محسنی اژه‌ای نسبتی با واقعیت‌های اجتماعی سیاسی ایران برقرار نمی‌کنه. قوه قضاییه در مواجهش با واقعیت‌های اجتماعی خروجی متفاوتی رو نشون داده، از جمله مثلا ممنوع تصویر شدن و جلوگیری از درج اخبار حتی آقای خاتمی در مطبوعات، یا فشاری که بر اعصاب رسانه و فعالان سیاسی و صاحب نظران سیاسی وارد می‌کنه و به نوعی یک نوع امنیت و آرامش گورستانی تلاش می‌کنه حاکم کنه در کشور و این خب نسبتی برقرار نمی‌کنه با اون چیزی که شعارهای آقای روحانی بود و به ویژه مطالبات اکثریت جامعه از دولت اعتدالگرا.
آقای محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هاش در روز پنجشنبه عنوان کرده که قوه قضاییه هر جا که بتونه برای توسعه و فعالیت سالم اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال کوتاهی نخواهد کرد. آیا میشه صحبت‌های معاون اول قوه قضاییه رو در مورد همراهی و کمک به قوه مجریه دولت در همین ارتباط فقط دونست، نه بحث مسائل سیاسی؟
این باز برمیگرده به اون نگاهی که در قوه قضاییه حاکم هست، یعنی اون چیزی رو که در قالب توسعه اقتصادی تأخیر میکنه هیچ نسبتی با توسعه سیاسی از زاویه حاکمان بر قوه قضاییه و حتی هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی وجود نداره. به نوعی تلاش میکنن توسعه اقتصادی رو منهای توسعه سیاسی تعقیب کنن. البته بماند که در همین حوزه توسعه اقتصادی یک لوازم مهمی نادیده گرفته میشه، از جمله اینکه مبارزه جدی صورت بگیره با فساد. اما وقتی فساد دامنگیر جمهوری اسلامی نسبت برقرار میکنه با بدنه ساختار سیاسی قدرت، اینجا جاییست که پای قوه قضاییه از برخورد جدی مردد و معلق میمونه، یا در حوزه که برمیگرده به ایجاد امنیت برای فعالان صنفی یا حتی صاحب نظران اقتصادی، باز شاهد برخورد متفاوت قوه قضاییه هستیم. کم نبودن اساتید اقتصادی که در همین چند سال اخیر به خاطر اظهار نظر متفاوت روانه زندان شدن، یا حتی کسانی که به خاطر نقد اقتصادی یا ابراز نظری متفاوت با اون چیزی که جاری هست توسط نهادهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی مورد برخورد قرار گرفتن. به نوعی اون توسعه اقتصادی مطلوب آقای اژه‌ای یا حاکمان بر قوه قضاییه تلاش برای ایجاد یک امنیت و آرامش گورستانی هست و شواهد متعددی وجود داره که بدون مطبوعات آزاد و بدون حضور صاحب نظران و منتقدان اقتصادی و به تعبیری بدون توسعه سیاسی امکان توفیق توسعه اقتصادی به حداقل میرسه، و این چیزیه که در نگاه آقای اژه‌ای و رأس قوه قضاییه و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی کاملا مفقود است، یعنی توسعه اقتصادی رو منهای توسعه سیاسی تعقیب میکنن.
دیدگاه‌های مرتضی کاظمیان را می‌شنیدید، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد گفته‌های اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای. فرصت است میکروفون رادیو فردا را در اختیار شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
من نمی‌دونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک می‌کنه، به حزب الله لبنان کمک می‌کنه، به غزه کمک می‌کنه، حالا به یمن کمک می‌کنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا که کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
میخواستم یه پیشنهادی بدم درباره اینکه صحبت‌های آقای خمینی که قول و وعده و عهدی که به ملت میداد حداقل هفته یه بار پخش بکنید مردم بدونن جریان چی بوده.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام‌های سایر شنوندگان عزیز. شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-2112-2112. تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.